السلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. خب در بحث احکام فقه در احکام برخی از گناهان بودیم، رسیدیم به مسئله ستم و کمک به ستمگران، کمک به ستمکار. می فرماد یک، ظلم و یاری ظالم در ستم به دیگران بلکه در هر کار حرامی که مرتکب می شود حرام است. یعنی چی ظالم؟ یعنی مثلا یه شخصی دزده، کسی به این کمک کنه حرامه. یک حکومتی ظالمه، به مردم ظلم میکنه، به این حکومت کمک کنی ظلمه، گناهه. منتها که در روایات ما هم آمده که پر کردن لیغه دوات برای ظلمه گناهه، لیغه دوات پر کنی که اونا بنویسن. منتها یه نکته ای هست، یه حکومتی ظالمه، خب طرف تو بیمارستان اون حکومت کار میکنه، این گناهه؟ میگه نه، اونجایی که به ظلم او کمک میشه، اونجایی که به ظلم او کمک میشه گناه محسوب میشه. میگه کمک به ستمگران در غیر کار حرام تا وقتی که جزء اعوان و اطرافیان و منصوبان آنها به حساب نیاید و اسمش در دفتر آنها ثبت نشود و کمک او سبب زیادی قدرت و شوکت آنان نباشد جایز است. ها. پس میگه جزء اعوان و انصار اونا نباشی. جزء منصوبان به اونا نباشی، که در این صورت اصلا جایز نیست. میگه حضرت آقا در الهی نامه یه عبارتی دارن، میگه الهی نمیگویم ظالم نیستم، ولی شکرت که از عمال ظلمه نشدم. عمال ظلمه یعنی کارکنان برای ظالمان، همینی که اینجا میفرماد، چون بعضی عمال ظلمن. خب یک عبارتی داره فکر میکنم جناب سعدیه، میگه بهترین سلاطین آنانند که به دیدار علما میروند، همنشین علما میشوند، و بدترین علما آنانند که همنشین سلاطین میشوند. بهترین سلطان اونه که با پادشاه بهترین پادشاه اونه که با علما بشینه، و بدترین عالم اونه که با پادشاه بره به دیدن پادشاه. خب رشوه یکی از گناهان چیه؟ گرفتن رشوه است. گرفتن و دادن رشوه برای صدور حکم باطل حرام است، که برای اینکه حکم باطلی رو صادر کنم پول بده طرف، میگه این کار حرامه. ولی چنانچه کسی برای رسیدن به حقش چاره ای جز پرداخت رشوه نداشته باشد، میگه آقا اگه رشوه ندم حق منو بهم نمیدن، برای رشوه دهنده جایز ولی برای گیرنده حرام است. میگه اون جایی که چاره نداره حقشو نمیتونن نمیدن بهش، باید رشوه بده، میگه اشکال نداره رشوه، ولی اون که میگیره کار حرامی میکنه، چون اون پول میگیره که اونجا کار کنه، حقوق داره میگیره، نمیتونه بابت کار خودش از شما پولی دریافت کنه. تغییر عنوان رشوه سبب حلال شدن آن نمیشود. مثلا به عنوان هدیه، بخشه، شیرینی، پول چایی، مثلا میگم من گفتم، یا هر عنوان دیگر که بگیم حلال میشیم، که نه حلال نیست. شما شرعن داری حقوق میگیری این کار انجام بدی، پول بگیری از طرف مقابلت دیگه حرام میشه. حالا کسی که رشوه گرفته واجب است به صاحبش برگرداند، باید بره بهش برگردونه. یه نکته حالا اینجا ننوشته، من اینو داخل پرانتز عرض کنم، اون مؤسسات مالی مثلا بانک ها، یه عده هستن به رؤسای بانک سکه هدیه میدن موقع عید که میشه، هیچی هم ازش نمیخوان ها، میگن ما دوست داریم به شما هدیه بدیم چون کار ما رو راه میندازید. بالاخره آیا این گرفتنش اشکال داره؟ بله، من حقوق میگیرم اینجا کار کنم. رانت که میگم میشه همین، رانت خاری میشه. امیرالمومنین گفتیم لباس میخواست بخره، میرفت در مغازه سلام علیکم شما منو میشناسید؟ گفت بله آقا شما امیرالمومنین. گفت باشه خداحافظ شما. مغازه دیگه یه جایی که نشناسنش، میگفت منو میشناسید؟ گفت نه آقا من شما رو نمیشناسم. گفت خب اون پیراهن چنده؟ میگفت مثلا فلان. قمبر گفت آقا چرا اون از اولی نخ؟ خب اون تخفیف میداد. گفت ها اون تخفیف میداد چون من امیرالمومنینم و این استفاده سوء استفاده از مقام منه. خب یه نکته دیگه هم هست، حالا بخونیم این قسمت تموم بشه. مجسمه سازی، ساختن مجسمه بر دو گونه است، مجسمه انسان و حیوان حرام است. ساخت مجسمه انسان و حیوان حرامه. یادتون همین چند ماه پیش تیم عربستان برای فوتبال بود، برای چی بود اومد بازی کنه، مجسمه سردار سلیمانی رو تو ورزشگاه گذاشته بودن، نیومدن بازی کنن. گفتن ما بازی نمی کنیم. مجسمه چرا می سازید؟ تو فقه شما حرامه. اگه مجسمه سردار سلیمانی شد حلال میشه؟ نه، خوب کاری هم کردن، بازی نکردن. مجسمه حرام است. اینا فقهمون آقا، کتاب فقهمونه. ساخت مجسمه انسان و حیوان حرام است. مجسمه غیرانها مانند درختان، گلها، اینها اشکال نداره اونا، اما مجسمه انسان و حیوان حرامه. به خاطر همین بعضی عروسک سازی رو محل اشکال میدونن. اشکال داره نداره عروسکی که برای بچه ها مثلا درست میشه؟ چون یه نوع مجسمه است. آیا اون یه نوعی از مجسمه محسوب میشه یا نه یه چیز دیگه است؟ کسب درآمد از راه مجسمه سازی و مزد گرفتن برای ساخت آن حرام است. خرید و فروش و نگهداری و استفاده از مجسمه اشکال ندارد، اما کسی بخره یا تو خونش نگهداره اشکالی نیست، ولی ساختنش اشکال داره. نقاشی کردن تصویر انسان و حیوان اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن است. یه نکته ای رو بگیم آقا، چرا اینجا اشکال وجود داره؟ مجسمه سازی در معابد قبل از اسلام مثل کلیساها، کنیسه ها، شما ببینید تمام تصویره. شما کلیساها، منم کلیسا نرفتم ولی فیلماشو دیدم، تمام در و دیوارش نقاشی حضرت مسیح و مریم و علیهم السلام، یا داستانهای انبیا و، یا در معابد مجسمه ها و پیکره هایی مثلا از فرشتگان و یا صورت انبیا مثلا ساختن پرداختن. اسلام که آمد پیامبر تصویر سازی رو زد کنار، گفت خط. لذا تمام مساجد می‌بینیم آیات قرآن نوشته شده، آیات قرآنه. پیامبر اکرم تصویر سازی رو زد کنار، چون خط در رسوندن معانی خیلی بالاتر از نقاشیه. نقاشی تصویرهایی رو شما میتونی بکشی که محدوده، ولی معانی رو نمیتونی منتقل کنی به وسیله نقاشی، اما به وسیله خط هر چیزی رو میتونی. شما بگی آقا دو سال پیش من فکر میکردم، اینو میتونی نقاشی کنی. به بهترین نقاش بگو من دو سال پیش فکر میکردم به این نتیجه رسیدم که اصالت با ماهیت هست. هیچ نقاشی نمیتونه نقاشی کنه، اما خط میتونه بنویسه. انتقال معانیش خیلی بالاتر از تصویر و مجسمه است. پیامبر اکرم اونا رو زد کنار که خط جاگزین بشه. به خاطر مجسمه سازی حرامه. و خیلی هم عزیزان از همین مجسمه سازی رفتن طرف شرک. من آیین هندو رو وقتی میخوندم کتاباشونو، در توحید، خداشناسی مطالبی داشتن، من فکر کردم اینا از کتابای ما برداشتن آوردن نوشتن. مثلا فلاسفه و عرفای ما رو مطالبشون رو آوردن مثلا هندوها نوشتن تو کتابشون. گفتم آخه مگه میشه اینقدر دقیق؟ بعد همین دین هندو میبینیم که رفته طرف شرک. برهما و ویشنو و شیوا و اینا چی هن؟ اینا توی نوشته هاشون صفات الهی هن. یعنی یک ذاتی که دارای قهر و لطفه، جمال و جلاله. بعد اینا آوردن تصویر کردن به صورت سه تا خدا، یک ذات، بعد یک مثلا چهار تا دست داره. دیدین این مجسمه های هندو چهار تا دست داره و این رفته طرف شرک، بت پرستی. خاطر چی همین مجسمه سازی کردن، همین تصویر سازی کردن؟ یعنی بیدلیل نیست که اسلام خط کشیده رو مجسمه، مجسمه نسازید. اصلا تو روایات داریم بت پرستی چجوری شروع شد. اصلش، اصل بت پرستی میگه اینها بزرگان خودشون رو، حالا انبیا بودن، علما بودن، حکما بودن، مثلا می اومدن برای یادبودشون مجسمه اینا رو می تراشیدن از سنگ، برای اینکه یادگار بمونه، یا نقاشی می کردن که اینا از دنیا میرن اینا به یاد اونا، بعد به یاد اون بزرگانشون به اینا احترام می ذاشتن. این سنگ ها، مجسمه ها، مثلا دست می کشیدن تبرک می کردن خودشونو. بعد نسل های بعدی این کارو دیدن از پدرانشون، فکر کردن که این مجسمه ها قدرتی دارن، فکر کردن این مجسمه ها خدا هستن، فکر کردن اینا قدرتمندن. یعنی از اینجوری شروع شد. به همین دلیل اسلام میزنه کنار نقاشی و خیلی بهانه میده به نقاشی، خط بنویست. خطاطی که خیلی بیشتر معانی رو میتونه انتقال بدی تا تصویرگری. و خب یه صلوات نهایت بفرمایید. حالا امشب شب یلداست. آره آها، خلوت هم هست هیئت ماشاءالله هم رفتن شب یلدا و علی میمونه و حوزش. یعنی همین دیگه، علی میمونه و حوزش، یه ضرب المثله که یه بار بگیم بد نیست. یه حاج آقایی رفته بود بالا منبر، بعضی حاج آقاها دیدید خیلی مثلا جهنم میگن و مستمع بیچاره ترس و لرز میلرزه همینجا دست و باش، چون عالم هم از رحمت خدا باید بگه، هم از میگه از جوری نگی از رحمت خدا ناامید بشن مردم، و جوری هم نگی که مغرور بشن. این حاج آقا رفته بود بالا منبر و میگفتش که حوض کوثر علی ساقی است، ساقی امیرالمومنینه، تو عرصه قیامت که همه تشنن. اینو واقعیت دیگه تا اینجاهاش، امیرالمومنین سیراب میکنه همه رو. منتها اگر کسی زنا کنه از آب کوثر بهش نمیدن، اگر قتل نفس کنه از آب کوثر بهش نمیدن، اگر دزدی کنه از آب کوثر بهش نمیدن، اگر تهمت بزنه از آب کوثر بهش نمیدن، اگه غیبت کنه از آب کوثر بهش نمیدن، اگه دروغ بگه. شروع گفت یه نفر گفت حاج آقا ببخشید، گفت بله، گفت اینجوری که شما میگید علی میمونه و حوزش، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ کس نکنه که نمیشه که، آخه علی میمونه و حوزش شما رو بخوره باستون. حتی گناه نباید کنه انسان ها، گناه نباید کنه، ولی راه توبه هم بازه. خود خدا هم فرمود توبه کن من میپذیرم. انشالله که از دست ساقی کوثر هممون سیراب بشیم، یه صلواتی بفرستیم. خب اصول کافی رسیدیم به باب ان الآیات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الائمه. میگه در قرآن اون جایی که میگه آیات، آیات یعنی نشانه ها، میگه اون آیات یعنی امامان اهل بیت. منظور از آیات امامان اهل بیت وقتی تو قرآن میاد، چون مثلا بعضی از آیات داریم که کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردن، دروغ انگاشتن. آقا آیات ما رو دروغ انگاشتن یعنی چی؟ ببینید ما میگیم آسمان و زمین و کهکشان و دریا اینا همه آیات خداست، درسته یا نه؟ همه آیات خداست، بله. وقتی میگه اینا رو تکذیب کردن یعنی چی؟ یعنی گفتن آسمان نیست؟ تکذیب آیات یعنی چی اصلا؟ تکذیب کردن آیات خدا باید بدونیم به چه معناست. حالا میخونیم ببینیم امام چی میفرماد. حدیث اول عن داوود رقی قال سألت ابا عبدالله عن داوود رقی سألت ابا عبدالله امام صادق سوال کردم از ایشون عن قول الله تبارک و تعالی و ما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون، یعنی این آیات و انذارها یا بیمدهنده ها به حال کسانی که ایمان نمی آورند سود نبخشد. میگه آیه قرآن اینجا میگه آیات و نذر، نذر جمع نذیر یعنی ترساننده، میگه سود نمیده به حال اونا که ایمان نمیارن. خب آقا این آیات و نذر چی هن؟ میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، قال حضرت فرمود الآیات هم الائمه، آیات امامانند و نذر هم الانبیا، و مراد از نذر انبیا هستند. میگه آیات و نذر سودی به حال آنان که ایمان نمی آورند نمی کند. پس اونایی که ایمان می آورند براشون چی داره؟ سود داره. انبیا و امامان سود دارن برای اونایی که ایمان میارن، بهرمن میشن. لا تغنی، بی نیاز نمی کند اونا رو. پس مؤمنین رو چی میکنه؟ بی نیاز میکنه. امام، انبیا، میگن آقا اینا چه خاصیتی دارن؟ ائمه. تو امام نداری؟ چون ایمان نداری هیچ خاصیتی برات نمیکنه. اما وقتی ایمان داشته باشی به امام میفهمی چه خاصیتی داره امام. پس آیات در قرآن وقتی میگه آیات ما رو انکار میکنن یعنی کیو؟ یعنی امامان اهل بیت و ائمه رو انکار میکنن. ما در قبل از ائمه امام داشتیم ها، در اقوام گذشته هم امام داشتیم. مثل کی؟ مثل حضرت ابراهیم، اینی جعل کل الناس اماما و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. امام بس قبلا بوده، این نیست که فقط تو این امت باشه. پس فرمود آیات یعنی امامان اهل بیت. بعد این آیه که میگه به حال کسانی که ایمان نمیارن هیچ خاص، یعنی کنار امامم که باشه، زن پیغمبرم باشه، به حالش فایده نداره اگر ایمان نداشته باشه. زن پیامبر باشه، کنار پیغمبر باشه، به حالش فایده. مثل کی؟ مثل همسر لوط و همسر نوح علیهم السلام، که این دوتا پیامبر زنانشون در قرآن ذکر کرده خداوند که اینا زنانشون اهل جهنمن. و از قضا در سوره تحریم خطاب به زنان پیامبر، به دوتا از زنان پیامبر آمده که ببین اینا هم زن پیامبر بودن، جهنمی شدن. شما هم قلوبتون منحرف شده، شما دو زن هم قلوبتون منحرف شده. که شیعه و سنی روایت کردن عایشه و حفصه دختر ابوبکر و دختر عمر بودن. پس ائمه و انبیا سود دارن برای کسی که ایمان میاره بهشون. کسی که ایمان میاره به اونها میفهمه امام یعنی چی، امام زمان یعنی چی. حدیث بعدی عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام فی قول الله عز و جل کذبوا به آیاتنا کلها، سوره قمر، آنها همه آیات ما رو تکذیب کردن. یا یعنی چی همه آیات ما رو تکذیب کردن؟ فرمود یعنی الاوصیا کلهم، یعنی تمام اوصیا رو تکذیب کردن، اوصیای انبیا. هر پیامبری وصی داره، مثل امیرالمومنین که وصی پیامبر اکرمه، سید الاوصیاست. میگه تمام جانشینان انبیا رو تکذیب کردن، همون جوری که پیامبر ما 12 تا جانشین داره، 12 تا وصی داره. اما انبیا گذشته هم چی داشتن؟ اوصیا داشتن. پس آیات وقتی در قرآن میخونی اون مصداق بزرگش امامه، که ایمان آوردن به آیات ما یعنی ایمان آوردن به چی؟ امامان اهل بیت، به حجتهای خدا. حدیث سوم عن ابی حمزه، ابو حمزه سومالی، همون که دعای ابو حمزه میخونیم، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قلت له جئت فداك، گفتم فدای تو شوم. ان الشیعه يسالونك عن تفسیر هذه الايه، شیعیان از تو میخواهند تفسیر این آیه را. که چی؟ اما يتساءلون عن النبأ العظیم، آیا از چه میپرسند؟ از خبری بزرگ. اما یعنی اما یتساءلون، از چه چیز تساءل میکنن، پرسش میکنن؟ عن النبأ العظیم، از خبری بزرگ. گفتم شیعیان میخوان ببینن تفسیر این آیه چیه، اون خبر بزرگ چیه که خداوند میگه از خبر بزرگ میپرسن. قال ذالک الی ان شئت اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم. آقا فرمود که امام باقر این به دست خودمه، بخوام جواب بدم بخوام جواب نمیدم، یعنی من مجبور به جواب دادن نیستم. که دلیلم داره این حرفو میزنه، چرا؟ که میگه اگه بخوام جواب میدم، نخوام جواب نمیدم. که در روایات دیگه آمده این بحثش. لا قال ثم قال لکنی اخبرو که به تفسیرها، اما من به تو خبر میدم از تفسیرش. قلت اما یتساءلون، گفتم که از چه چیز سوال میکنن. قال فقال هی فی امیر المؤمنین صلوات الله علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمود که این در مورد آقا امیر المؤمنینه. کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول، امیر المؤمنین میفرمود. کان یقول یه بار قبلا گفتیم، یه موقع میگه قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین گفت، یعنی یه بار گفت. اما وقتی میگه کان امیر المؤمنین یقول یا کان رسول الله یقول، کان یقول یعنی خیلی میگفت، چند بارها تکرار میکرد این حرفو، که چی؟ مال الله عز و جل آیتون هی اکبر منی ولال الله من نبع اعظم منی. فرمود نیست، امیر المومنین فرمود نیست برای خدا آیتی بزرگتر از من، خدا آیتی بزرگتر از من نداره و نیست برای خدا خبری بزرگتر از من که آیت الله العظماست. آیت الله العظما لقب امیر المومنینه، کس دیگه نمیتونه لقب بذاره رو خودش، مرجع تقلید آیت الله گذاشته اسم خودش رو، خوب باشه باره. آیت الله العظما امیر المومنینه، چون آیت عظیم الهیه. فرمود خبری بزرگتر از من نداره خدا. چه مقامی داره ایشون که میگه خدا خبری بزرگتر از من ندارد؟ یعنی هر خبر بزرگی که تو عالم بزرگترین خبر چیه؟ میگه امیرالمؤمنین. که در روایت داریم میگه رسول خدا فرمود علی را نشناخت مگر من و خدا. اونقدر بزرگه میگه علی را نشناخت مگر من و خدا. روایت میگه یه بار دومی داشت میرفت طرف مسجد، دید ابوذر داره از مسجد میاد بیرون. گفت یا ابوذر، در مسجد رسول الله در مسجد بود؟ گفت بله. گفت کسی همراه ایشون بود؟ گفت یه کسی بود که من نشناختمش، نمیشناختمش. این وارد شد دید که امیرالمومنین نشسته کنار رسول خدا دارن صحبت میکنن. گفت یا رسول الله، مگه شما نگفتید سایه به روی زمین نینداخته از کسی صادق تر از ابوذر، راستگو تر از ابوذر؟ گفت بله. گفت من از ابوذر دروغ شنیدم الان. یعنی میخواست بگه تو اشتباه میگی، میشه دنبال این میگشت. گفت چه دروغی شنیدی؟ گفت الان از ابوذر پرسیدم کی در مسجد بود؟ آیا کنار رسول الله کسی بود؟ گفت یه کسی بود که من نشناختمش. رسول خدا فرمود ابوذر دروغ نمیگوید. مگر نمیدانی که علی را نمیشناسد مگر من و خدا؟ ابوذر راست میگه، علی رو نشناخته، نمیشناسه. سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل. از علومی از من بپرسید جبرئیل و میکائیل از اونا خبر ندارن. جبرئیل که معلم انبیاس خبر نداره ازش. پس اما یتساءلون عن النبأ العظیم، الذی هم فیه مختلفون، همون که در موردش اختلاف میکنن. در مورد کی اختلاف کردن؟ امیرالمومنین. رسول خدا فرمود که اگر نبود علی جان که در مورد تو بگویند آنچه مسیحیان در مورد مسیح گفتند، هر آینه چیزهایی میگفتم که خاک پایت رو برای شفا بردارند. که مسیحیان عده‌ای مسیح رو اصلا قبول نداشتن، به هیچی قبول نکردن. عده‌ای مسیح رو خدا میدونستن و عده‌ای مسیح رو پیامبر خدا که در حد اعتدال بودن. که در مورد امیرالمومنین هم همین جوری شد، یه عده حضرت علی رو اصلا قبول ندارن، دشمن امیرالمومنینن، مسلمون هم هستن. یه عده علی اللهیان، علی رو خدا میدونن، یه عده برحقن که امیرالمومنین رو جان پیغمبر میدونن. علی را جان خود گفته پیامبر. لو بقیه شو انشالله. خب باب بعدی. پس آقا یادمون باشه آیات در قرآن جایی میخونیم آیات، ایمان به آیات خدا یعنی ایمان به ائمه، که اینا آیت نشانه خدا هستن. نشانه خدا امامه، با وسیله این میتونی به خدا رابطه برقرار کنی. همون چیزی که وهابیت میگه شرکه، میگه شما میگید یا علی یا امام رضا اینا شرکه، چون نمیفهمه که اینا آیت الله هن، آیت خدا هستن، نشانه خدا هستن. که البته میدونید از صدر اسلام همون سقیفه بنی ساعده که جلو ولایت رو گرفتن شروع کردن تخریب، تخریب خود اسلام ها. شما تاریخ رو نخوندید ببینید چه ها شد بعد از پیامبر. حضرت زینب وقتی به یزید گفت وکت کیدک و سعیک، هر نقشه‌ای میخوای بکشی، هر کاری از دستت برمیو انجام بده، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، به خدا قسم نمیتونی ذکر ما رو محو کنی، نمیتونی وحی ما رو بکشی. آقا دنبال بودن که قرآن و اسلام رو محو کنن. بنی امیه و همون کسایی که بنی امیه را آوردن سر کار، اسلام رو میخواستن محو کنن. و چیا گذشت بر اونهایی که صدر اسلام بودن؟ حالا باب بعدی، باب ما فرض الله عز و جل و رسوله من الکون مع الائمه، خداوند و پیامبرش همراهی با ائمه رو واجب کردند تو قرآن. کجاست که خداوند واجب کرده باشه باید همراه امامان اهل بیت باشید؟ کجاست؟ عن بریده بن معاویه الاجلی قال سألت ابا جعفر عن قول الله عز و جل، میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم در مورد این آیه که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن میفرماد تقوا پیشه کنید و همراه صادقان باشید. خدا دستور داده باید با صادقان باشیم. آقا این صادقان کیان؟ چون دستور داده باید با اونا باشیم. کونوا مع الصادقین، آیا اینا افرادی هم مشخصن یا خدا گفته با صادقان باشید، برید بگردید با صادقان باشید؟ امام باقر فرمود قال ایانا عنی، ایانا عنا، ما این منظور از این آیه که میگه با صادقان باشید یعنی با ما باشید، چون ما صادقیم. صادق ما، بقیه چی هن؟ اگه دنبال اینا حرکت کنن دنبال در مسیر صدقن و الا فلا. آقا کی راست میگه؟ تو عالم کی راست میگه؟ بالاخره یه کسی باید مشخص شده باشه که آقا تو دنبال این بری راسته، که صدقه. چون آیه قرآن سوره احزاب، حالا آیه چندش، 24 فکر کنم، لیجز صادقین، بعد میفهم و یعذب المنافقین، جزا تا جزا دهد خداوند صادقان را و عذاب کند منافقان را. یعنی صادقان در مقابل منافقانن. لیجز الله صادقین به صدقهم و یعذب المنافقین، که خداوند جزا دهد صادقان را به صدقشان و عذاب کند منافقان را. خدا جزا میده به صدق صادقان، کی هستن آقا این صادقین که ما دنبالشون بریم؟ میگه دنبال منافق نرو. من منافق از کجا باید بشناسم؟ باید یک چیزی باش، معیار باشه، یه خطکش باید داشته باشم. بعد چون خدا دستور داده که با اینا باش، تقوا رو پیشه کن و با اینا باش، مع صادقین، همراه صادقان. مثل اون جایی که بلقیس وقتی آمد به مملکت حضرت سلیمان، اون حشمت سلیمانی رو دید، خواست ایمان بیاره، گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. اسلم تو مع سلیمان، نگفت اسلم تو مثلا لله رب العالمین، گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. من همراه سلیمان تسلیم رب العالمینم، یعنی هر جا که سلیمان پا میذاره من تسلیمم، اونجا پا میذارم، هر چی که سلیمان میگه تسلیمشم. بلا تسلیم معنا نمیده که، من تسلیم خدا هستم، بعد هر کار دلم بخوام میکنم. این درست شد؟ نه. کونو مع صادقین، همراه صادقان باشید. رسول خدا فرمود به امام حسن و امام حسین، هما امامان قاما او قعدا، این دوتا امامن، چه بشینن چه برخیزن. یعنی میشینن شما باید بشینید، برمیخیزن شما برخیزید. حدیث دوم، عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألتو عن قول الله عز و جل، از امام رضا سوال کردم، میگه همین آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، منظور چیه؟ قال الصادقون هم الائمه و صدیقون به طاعتهم. فرمود مراد از صادقان امامان اهل بیتن که صدیقن به طاعت کردنشان، در طاعتشون صدیقن. صدیق کسیه که ظاهر و باطنش یکیه، ظاهر و باطنش یکیه، هیچ خلافی در خلوت و جلوتش نیست، پشت روش یکیه. در حالی که خیلی ها اصلا ظاهرشون علیه السلام، باطنشون، نمونش صدر اسلام عبدالله ابن زبیر، یکی از ریاکارترین افراد تاریخه که نوشتن در احوالاتش که ریاکار، یعنی چون خلیفه شد به حساب خودش، دوروبری هم خیلی داشت، دعا میکردن ایشون نماز، چون اهل بیت نماز زیاد میخوندن، عبادت میکردن، اینا برای اینکه کم نیارن گفتن این تا صبح عبادت میکنه، تا صبح نماز میخونه، هر روز روزه است. بعد دروغ هم میگفتن، مردم هم میدونستن اینو دروغ میگن، چون شکم گنده ای که سر سفره میشست میگفت تنها شیطانی که نمیتونم حریفش بشم همین سفره است، میشه سر سفره نفس نفس میافتاد. این روزه دار بوده، هر روز روزه دار، مردم هم میدونستن اینا دروغ میگن، ظاهر و باطنشون یکی نیست. وقتی هم که امام حسین معاویه به درک واصل شد، یزید میخواست خلیفه بشه، نامه فرستادن برای مدینه، امام حسین تو مسجد النبی بود، اینم اونجا بود، پیک آمد که بیایید چیز کارتون داره، ولید والی مدینه بود، خواست بیعت بگیره برای یزید. ساعت اداری هم نبود، ساعت اداری تموم شده بود. به این دوتا، چه هم به امام حسین گفت بیا، هم به عبدالله ابن زبیر. امام حسین گفت باشه تو برو ما میاییم. عبدالله ابن زبیر آمد پیش امام حسین گفتش که این ساعت اینا چی میخوان از ما؟ ساعت اداری نیست که. آقا فرمود که من فکر میکنم معاویه مرده، اینا برای یزید میخوان بیعت بگیرن. گفت تو از کجا میگی اینو؟ حضرت فرمود دیشب خوابی دیدم که منبر معاویه افتاده، خونش هم آتیش گرفته و این تعبیرش مرگ معاویه است. گفت درسته. بلند شد همونجا به اون خبر آورنده پیک، گفت من میام، بگو میام میام. رفت خونه و همون شبانه فرار کرد. امام حسین نشست به عبادت کردن، این پیک دوباره برگشت، آقا بیایید کارتون دارن. حضرت فرمود گفتم که میام، برو من خودم میام. پیک آمد پیش ولید و مروان، هم اونجا از بنی امیه بودن. مروان گفت برو سراغش حسینو بگیر. گفت حسین وقتی گفته میام میاد، تحت هر شرایطی دروغ نمیگه. اما از ابن زبیر میترسم، او آدم حیله‌گریه. ببین ظاهر و باطنش یکی نیست، لذا همونجا فرار کرد رفت. امام حسین آمد رفت اونجا، حالا بحثی که مطرح شد و بیعت نکرد و شمشیر کشیدن و، ولی اونا میدونستن این چه حیله‌گریه ابن زبیر رو. بعضی هستن ظاهرشون خب یه جور، باطنشون یه جور دیگه است. فرمود صدیقونن در طاعت خدا و صادقانن. خب تا اینجا یه صلواتی بفرستید عزیزان. فرجو. چون شب یلدا هم هست و یه در مورد یلدا هم یه صحبتی کنیم. یلدا، خود کلمه یلدا لغت سوریانیه. سوریانی مال همون طرف های سوریه و اون طرف ها میشه، الان که اونا عربی حرف میزنن ولی لغتشون سوریانی بوده. لغت‌های سوریانی، آرامی، عربی، عبری، اینا یه ریشه واحد دارن، لذا کلماتشون خیلی نزدیک به همه. که یلدا از تولد، لم یلد و لم یولد، یلدا از این تولد. خود خب تولد چیه یلدا؟ در آیین‌های میترائی، مهر پرستی، خورشید پرستی، پرستش خورشید، که معابد شمش، شمش همون شمس، شمس رو میگن چی؟ شمش، یعنی چون شین و سین رو گفتیم قبلن برای عزیزان، توی زبان‌های مختلف گاهی وقت به هم تبدیل میشه. مثلا شوش، الان شوش که هست، شوش دانیال، چیه اصلش چیه؟ سوسه، سوسن، همون سوسن که میگیم، که مینویش قدیم مینویسن شوشن یا همون سوسن، که شده الان شوش مثلا. خب یا مثلا دیدید میگن آقا شاشه بزنه مثلا به یه چیزی، شاشه چی؟ همون ساسه، ساس اون بیت میزنه. شون شین و سین چیه؟ هم بدل میشه دیگه. که شمش یا همون شمس، یعنی خورشید، الهه شمش یا شمس. چون خورشید هی زمانش کوتاه میشه تا الان، تا شب یلدا هی چی میشه؟ هی زمان خورشید، روز کوتاه میشه دیگه، زمان کوتاه میشه. بعد از اینجا به بعد حالا خورشید هی زمانش چی میشه؟ میره بالا، روز طولانی میشه، لذا میگن چی؟ تولد خورشیده. که یلدا اون تولد خورشید میدونن. بعد قدیمی هم خیلی اسطوره مستوره درست میکردن برای خودشون، داستان سرایی اصلا یک جزء سیستم قدیمی ها بود. مثلا شما توی مثلا شهری دوتا کوه کنار همه میگن دو برادران مثلا، ندیدید از اینا؟ یا هفت تا مثلا تخت سنگ میگن هفت خواهران، اینا هفت تا خواهر بودن میرن سنگ میشن و از این داستانا اینجوری اسطوره سازی میکردن قدیمی ها، که این تولد خورشید، خورشید متولد میشه و نمیدونم تو آیینای مهرپرستی و بعد قدیم هم شوم میدونستن، یعنی آنچنان که ده خدا در فرهنگش نوشته این شب رو شوم میدونستن که میگفتن به برج حمل منتقل میشه خورشید. بعد حضرت عیسی مسیح در دین مسیح یک زمانی قرن چهارم پنجم آمدن تولد مسیح رو انطباق بدن با شب یلدا، که با شب یلدا یکی کنن. الان چیه؟ کریسمسه. چه روزیه کریسمسشون؟ ها؟ چند شنبه میشه؟ چند روز دیگه. حالا قدیم میخواستن اینو منطبق کنن با شب یلدا، که چون اصلا آیین شرکالود مهرپرستی رو، مهر میترایی رومی رو، چون میترایی باز مختلف، میترایی مثلا ایرانی داشتی، میترایی رومی، میترایی رومی رو آوردن همون دین مسیح رو یه جوری چفت و بند کردن به اسم مسیح، همون آیین میترایی رو انجام دادن. دسامبر روز یک شنبه است، عید مسیحی ها. آره یک شنبه میشه چی؟ سان. سان یعنی چی؟ خورشید. سانده یعنی روز خورشید. خورشید الان هم تولد خورشیده که یلدا. اینا به خورشید چی کار دارن؟ به خورشید چی کار دارن؟ خب کاری نداریم. اینا دین حضرت عیسی رو چه بلایی سرش آوردن، چه بلایی سر دین حضرت مسیح آوردن. یهودیا چه بلایی سر دین حضرت عیسی آوردن، که خود حضرت عیسی بیاد الان بیزاری میجوی از اینا، که هیچ، اینا هم خودشون میبینن که چقدر فاصله دارن با تعالیم حضرت مسیح. خب شبهای بلند، شبهای زمستان باب عبادته، روزش باب روزه گرفتن، روزا کوتاهه، روزه بگیر اونایی که میتونن. شبهای بلند قرآن بخونه انسان، عبادت کنه، استفاده ببر از این نظم طبیعی که خداوند برای شب و روز قرار داده، روز تولد خورشید و از این داستانا. اینا همه حرف و حدیث اسطوره است، این چیزی که هست استفاده کنیم برای آخرتمون انشاءالله. ایام فاطمی هم تازه تمام که نشده، ایام فاطمی هست تا آقامون بیاد انتقام مادرش زهرا رو بگیره و قامت اسلام رو راست کنه انشاءالله. دست توسلی هم بزنیم شب یلدا، دامن امام عصر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد و
و آل محمد. اللهم صل على محمد و اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها بعدد ما تبهي الموت. اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى وتمته في آتبيلا برحمتك يا يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان صاحب. اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشی مویی از سر دو، یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن.